صفحه 211 روبرو شاگرد کارگاه مادرش توی اپرنور می نشست. همه مزدش را که هفته 12 فرانک بود یک جا می فرستاد برای مادرش. خوراکش پای کارگاه بود. توی کارگاه هم می خوابی روی یک دشتک زیر زمین کار که صبح به صبح خودش تاش می کرد. مواظب رفتارم باهاش بودم، بی‌نهایت احتیاط می‌کردم، هیچ چرت و پرتی برایش تعریف نکردم، نمی‌خواستم برام مسئله ایجاد بشود. آنتوان تنها کارگر کارگاه از آن آدم‌های خیلی سختگیر بود، برای هیچ و پوش می‌زد توی کله روبر. با همه اینها روبر از کارش خوشش می‌آمد، چون از ساعت 7 به بعد راحت می‌شد. توی راپله‌ها ول می‌گشت و خوش بود. حیات پر از گربه و تهمانده‌های غذا را می‌برد برایشان. از پله‌ها هم که می‌رفت بالا توی همه سوراخ‌های کلید نگاه می‌کرد. بزرگترین تفریحش بود. بعد هم که با هم بیشتر آشنا شدیم، همه چیزها را او برایم تعریف کرد. جایی را نشان داد که ازش می‌شد توی مستراح را توی طبقه خودمان وقتی زن‌ها می‌رفتن تو تماشا کرد. دو سوراخ بود روی چارچوب در با دو تا توپی کوچک می‌بستشان. همه را دیده بود، حتی خانم گرولوش را که گویا از همه هرزه تر هم بود، آنطور که دامنش را جمع می کرد بالا. روبرت ذاتاً بچه حزبی بود، چیزهایی تعریف می کرد از منظرهایی که دیده بود. قول می داد یک چیزی را هم که از این هم دیدنی تر بود نشانه بدهد. سوراخی بود که خودش توی دیوار کنده بود، مرکه، درست روبروی تخت. صفحه 212 بعد هم یک جای دیگر بود، بالای اجاق که وقتی می رفتی روش از در بچه گوشه آشپزخانه همه تخت خواب پیدا بود. روبر شبها مخصوصا بلند می شد. خانم و آقای گروش را اغلب در حال عشق بازی دیده بود. فرداش همه چیز را برایم تعریف می کرد. اما خودش نمی توانست سرپا وایستد و چشمهایش بسته می شد از بس که خودش را صیقل زده بود. کار روبر بیشتر روی استیم باف بود. روی مشبک‌کاری با سوهان‌های با باریکی موی سوراخ‌های کوچک کوچک را می سایید. بعد هم کارهای تمام شده را پرداخت می زد. نمی‌شد حتی بگویی توریست. واقعا از تار عنکبوت هم نازک‌تر بود. از بس خیره می‌شد به کار چشمش درد می‌گرفت. آن وقت دست می‌کشید و کارگاه را آپاشی می‌کرد. آنتوان هیچ روی خوشی بهش نشان نمی‌داد. ازش متنفر بود. چشم دیدن من رو هم نداشت. دل ما می‌خواست موقعی که با زن اوستا مشغول بود غافلگیرش کنیم. گویا چیزی بود که اتفاق افتاده بود. روبر حرفش رو میزد اما مطمئن هم نبود. بعید نبود که فقط بدگویی باشد. سر میز موقع غذا خوردن اگر میشد با آنتوان چیزی گفت. هیچ کس نمیتوانست روی حرفش حرف بزند. با کوچکترین چیز ناجوری که میگفتی از کوره در میرفت. شروع میکرد جمع کردن ابزارهاش. بهش وعده اضافه حقوق میدادن 10 فرانک حتی 100 سو. چشم توی چشم گرولوش فلک زده میگفت برو گوهت را بخور، داری راس مرا میکشی، شما خودتان کفش پاتان نیست. اضافه ای را که وعده می دهید از کجا می آرید؟ باز هم باد هوا. عصبانی نشوید آنتوان، قول می دهیم که وضع خوب می شود در آینده، شک ندارم، به زودی، خیلی زودتر از آن که فکر می کنید. هه، وضع خوب می شود، چاییدی، موقعی خوب می شود که من شده باشم اسقف اعظم. صفحه 213. اینجوری با هم بگومگو می‌کردند. دیگر حرمتی نمانده بود. اوستا به هر چیزی تن می‌داد. خیلی می‌ترسید که مبادا آنتوان بگذارد برود. خودش نمی‌خواست هیچ کاری بکند. نمی‌خواست دست‌های خودش را خراب کند. در انتظار رونق دوباره همه خوشی‌اش شیر قهوه بود و تماشای بیرون پنجره در حال پیپ کشیدن. چشم‌انداز ماره. به خصوص اگر یک کمی باران می‌آمد، آن وقت اگر باهاش حرف می‌زدی ناراحت می‌شد. هر کاری دلت می‌خواست می‌توانستی بکنی، به شرطی که ازش چیزی نپرسی. اصلاً خودش رو کو راست می‌گفت، فکر کنید من اینجا نیستم. هرچه می‌گشتیم مشتری پیدا نمی‌کردیم، نه کلی نه جزئی. جنس‌های زینتی و اساطیری همه روی دستمان مونده بود، در حالی که هر کاری که بگویی کرده بودم، از مادلن تا بلویل را گز کرده بودم. کاری نبود که نکرده باشم. از باسی تا سنکلو دری نمانده بود که نزده باشم. همه سمسالی ها، همه ساعت سازا، از خیابان ریوولی تا قبرستان وانیو، هر یهودی که بود دیگر مرا میشنا. همه ختنه‌ای‌ها، همه تلاسازها، هر جا میرفتم سرم به سنگ میخورد. هیچ چیز نمیخواستم. اینطوری نمیشد ادامه داد. خود بدبیاری هم آدم را خسته می کند. اما یک روزی بالاخره تلسم شکست. معجزه سر نقش خیابان سن لازار اتفاق افتاد. در حالی که جایی بود که هر روز از جلوش رد می شدم. هیچ وقت آنجا وا نایستاده بودم. یک مغازه چیزهای چینی بود. 100 متری کلیسای ترنیته عجیب بود که متوجه نشده بودم که چینی ها هم مجسمه های شکلکی را دوست دارن. آن هم نه کوچک، خیلی گنده. همه ویترینشان پر بود از این چیزها، نه برای خنده، چیزهایی واقعا هولناک. تقریبا توی همان مایه جنسهای من، خلاصه به همان بد ترکیبی. صفحه 214. اما مال آنها بیشتر سمندر، اژدهای پرنده، بودا با شکم تبل مانند، پر از طلاکاری، مجسمه‌ای با چشم‌های دریده، بعضی‌ها در حال دود، توی مایه رویای تریاک، بعد هم ردیف ردیف تیرکمان و نیزه تا سقف، با شرابه ها و منجق کاری هایی که روشن و خاموش می شد. چیزهای خنده دار. قفسه ها پر از مارهایی که از دهنشان آتش بیرون می زد، رو به زمین پیچیده در دور ستون ها، سطح ها چتر آفتابی روی دیوار به رنگ های آتشی و بعد هم یک شیطان دمه در به اندازه طبیعی وسط قورباغه هایی که چشم هایی از حدقه درمدشان مثل فانوس سطح روشن بود. با دیدن این که همچون چیزهایی می فروختن یک دفعه فکری به سرم زد، فکر به از کجا معلوم که از جنس های من هم خوششان نیاد. این بود که روم را زیاد کردم و از در رفتم تو. بسته هام را باز کردم و جنس ها را نشان دادم. اولش یک خورده تهته پهته کردن طبیعی بود، اما بالاخره چانه هم گرم شد. مرده خیلی قد کوتاه بود و صورت پرچین و چروکی داشت. صداش مثل صدای پیرزن ها ریزنمیزه و زیرک. خودش هم یک لباده ابریشمی و پرشاخ و برگ تنش بود و پاپوش نرم و پارچه‌ای پاش کرده بود. درست این آدمک های خپله چینی به اضافه یک کلاه نرم. اول کار چندان چیزی نگفت، اما متوجه شدم که از چندین و چند نمونه دستچین شده‌ای که نشانش دادم خوشش آمده. مهر گیاها، مدوزهام با موهای پیچ پیچ شبیه بطری بازکن، سنجاق سینه‌هام با نقش ساموت راست، همه جان می‌دادن برای چینی‌ها. باید از آن بر دنیا این همه راه می‌آمدن تا از نمونه‌هام لذت ببرن. مرده بالاخره ملاحظه را گذاشت کنند، حتی علنم به شوق آمد. گل از گلش باز شد، هیجان زده شد، از بی‌صبری به تته پته افتاد. بدون مقدمه گفت: آقا پسر عزیز، فکر کنم در شرایطی باشم که بتوانم برایتان کاری بکنم. با لحنی که انگار آواز می‌خوان. صفحه 215. یک آقای هنردوست می‌شناخت نزدیک پارک لوکسامبورگ، یک آقای خیلی خیلی متشخص، دانشمند واقعی، عاشق جواهرات هنری و نخبه، درست توی مایه کار من. آقایی بود از منچوری که برای تعطیلات میامد. خوب دربارش برام توضیح داد. نباید باش زیاد بلند حرف میزدم. از سر و صدا متنفر بود. نشانیش را بهم داد. خانه قشنگی نبود. خیابان سوفلو چینی، خیابان سنلازرا. برای خودش ازم چیزی نمیخواست. فقط به قول معروف یک گل. یعنی که اگر سفارش را میگرفتم فقط 5% میدادم به او. خیلی نبود. کاغذی را که گذاشت جلوم امضا کردم. توی یک ثانیه هم معطلش نکردم. حتی خیابان مارتیر پریدم توی آمینی بوس اود اون. رفتم سراغ مشتری هنردوست. قوطی هایم را نشانش دادم. خودم را معرفی کردم. نمونه هایی را آوردم بیرون. از آن یکی هم چشم بادامی تر بود. او هم پیراهن دراز لبادوار تنش بود. از چیزهایی که براش برده بودم خیلی خوشش آمد. با دیدن همچون چیزهای زیبای نطقش باز شد. روی نقشه نشانم داد اهل کجاست. آن سر دنیا، حتی باز هم کمی دورتر، توی حاشیه طرف چپ نقشه. صاحب منصب بود که آمده بود تعطیلات، میخواست بر برگشت یک جواهر با خودش ببرد، اما میخواست حکاکی باشد. حتی مدلش را هم پیدا کرده بود. باید حتما تهیه‌اش می‌کرد. باید براش اجراش می‌کردم. یک سفارش واقعی بود. خوب توضیح داد که کجا برم از روی مدلش کپی کنم. موزه گالی را طبقه سوم توی ویترین وسطی. محال بود اشتباه کنم. طرحش را هم برام کشید. اسمش را با حروف درشت برایم نوشت. ساکیامونی. خدای خوشبختی. می‌خواست که کپی خیلی دقیقی باشد. روی سنجاق کراوات، چون که توی کشور خودش. صفحه 216 گفت: اروپایی لباس می پوشم، کارم برای قراری عدالت است. این هم فکری بود. کاملا هم به اعتماد داشت. 200 فرانک هم نقدی داد برای خرید طلا. اینطوری راحت تر بود. بی خودی وقت تلف نمی کردیم. مطمئنم که موقع گرفتن اسکناس ها قیافه خودم هم این بودا شده بود. رفتارش من گم می کرد. توی بولوار که می رفتم تلو تلو می خورم. چنان گیج بودم که نزدیک بود برم زیر یک وسیله. رفتم کارگاه، همه ماجرا رو تعریف کردم. ناقافل شانس آورده بودیم. رونق دوباره هنر حکاکی بود. درست همانی بود که گرولوش پیش بینیم که بطری باز کردیم و همه جشن گرفتیم، هم دیگر را ماش کردیم، همه با هم آشتی کردن. 200 فرانک را باید خورد میکردیم. به همان زودی 150 فرانکش بیشتر نمانده بود. با گرولوش با هم رفتیم موزه که از مجسمه طرح بزنیم. خیلی جالب بود. توی ویترین کوچولوی مخصوص خودش تک و تنها راحت روی یک چارپایه کوچک تنهایی برای خودش میخندید با یک چوب دست بغلش. با سر صبر کپی را تهیه کردیم. به دقت کوچکش کردیم. یک نمونه کوچک ازش ساختیم. کار عالی پیش می رفت. با روبر رفتیم خیابان فرانکو، بنگاه یهودی سوئیس. 100 فرانک طلای 18 و 50 فرانک لحیم طلا خریدیم. شمشیر رو گذاشتین توی صندوق و درش رو دو پیش قفل کردین. از 4 سال پیش سابقه نداشت که تلا شب توی کارگاه مانده باشه. ساخت مدل که تمام شد فرستادیمش قالب ریزی. 3 بار پشت سر هم خراب کردم. دوباره از بر آدم هیچ وقت از کار ریختگرها سر در نمیارد. وقت داشت تلف میشد. کم کم داشتیم ناراحت میشدیم. بالاخره کار انجام شد. در مجموع بعد نبود. صفحه 217. خداهی یواش یواش شکل میگرفت. باید نازوکاری میشد و پاک میشد و روش حکاکی میکردیم. اما زد و درست همین موقع مشکلی پیش آمد. پاسبان ها آمدن دنبال گرولوش. همه خانه افتاده به تکاپو. باید فورا میرفت خدمت. 28 روزه ذخیرش. یه دیگر نمیتونست مهلتش را تمدید کند. چون قبلا همه تمدیدهایش را کرده بود. دیگر نمیشد از زیر بار مانورهای بزرگ در برود. باید خدای خوشبختی را وسط کار ول میکرد. چیزی نبود که بشه بشود سنبل کرد. رسیده بود به مرحله نازوکاری. گرولوش چون چاره دیگر نداشت اینطوری تصمیم گرفت که کار را آنتوان تمام کنه با دقت و صبر سر صبر. بعد من تحویلش بدم. 100 فرانک دیگر مانده بود که باید میگرفتیم. پول را خود گرولوش میگرفت. روش حسابی تاکید کرد. از خدمت که برمیگشت میگرفتش. بعد جوری بی‌اعتماد بود. اگر مشتری چینی ما از کار خوشش میاد باز هم ازش میساختیم. چرا که نه؟ هر چند تا ساکیامونی که لازم بود همهش از طلا. چرا نسازیم؟ آینده به ما لبخند میزد. رونق دوباره هنر حکاکی شاید از خاور دور شروع میشد. توی همه خانه های راپله ما راپله بی هرچه بود حرف ماجرایی بود که برای ما پیش آمده بود. پیشورها همه داشتن از حسودی دق میکردن. باورشان نمیشد که همچون شانسی آورده باشیم. همچون نبتی نصیب ما شده باشد. به همان زودی همه جا چوب افتاده بود که از پکن چک دریافت میکردیم. گرولوش تا آخرین دقیقه هنوز این پا و آن پا میکرد. ممکن بود براش گران تمام بشد. بانتوان دو نفری روی خداه کار میکردن. جزئیاتی داشت باور نکردنی. آنقدر ریز ریز که با ذره‌بین هم خوب دیده نمیشد. روی چهارپایش، روی چوب دستش، به خصوص روی صورتش یک لبخند تقریبا نامحسوس. درآوردنش خیلی سخت بود. هنوز جاهایش را خورده خورده با یک قلم خیلی نازک نوک‌بیز به تیزی ناخن می‌تراشیدند. صفحه 218 دیگر هیچ چیز کم نداشت. کپی بود که با اصلش مو نمی‌زد. اما باز بهتر بود که آنتوان خوب وارسیش کند. بعد از 4 یا 5 روز دوباره دستی بهش بزن. کار خیلی تمیزتر می‌شد. گرولوش بالاخره اسمش را جذب کرد. باید میرفت پاسبان‌ها دوباره آمدن سراغش. بعد از صبحش وقتی از راه رسیدن سر تا پا لباس سربازی تنش بود. بالا پوش خرسک چین چین با 2 دکمه که لبه‌هاش مثل پاکت برمیگشت. کلاه با منگوله سبز و شلوار قرمز با این سروز رفت پایین. خورجین کرباسیش را روبرو می‌برد. خیلی پر و سنگین واسه کمانبر که خوب جا افتاده بود. و چنان بویی می‌داد که صدای همه را درآورد. با 2 لیتر شراب سفید و چند بطری کوچکتر، چند تای جوراب و پیراهن خواب کشباف برای خوابیدن توی هوای آزاد. همسایه همه ریختن پایین با لباس بکار، کفش چوبی، توپ انداختن زمین و از آن هم بیشتر. همه پاگردها پر شد. خداحافظی کردند و دلگرمی دادند. گرولوش را تا جلوی ایستگاه راهن شهر بعد از 4 ماژنتا بدرقه کردم. خیلی ناراحت بود از اینکه باید میرفت. درست موقعی که آن سفارش باید ساخته میشد. هی میگفت چه کار باید کرد و چه کار نباید کرد. خیلی نگران بود که نمیتوانست خودش تمامش کند. بالاخره به این گفت خداحافظ. سفارش کرد که پسر خوبی باشم. رفت طرفی که روی یک مقوا نوشته بود. همه جا پر بود سرباز. چند نفری قرض زدن که با خداحافظی های من راه را بند آورده بودیم. مجبور شدم راه بیفتیم. به خیابان الزبر که رسیدیم دم در زن دربان صدام کرد و گفت راستی بیا اینجا ببینم فردینا. بالاخره رفت هان. مجبور شد بعد از آن همه که معطلش کرد بالاخره برود. جایی نیست که سردش بشود. تا دلت بخواهد گرماست آنجا. نوشیدنی هم که حسابی برده. صفحه 219. خالش را موقع مانور جا میارن. اما اگر بداند که زنش اینجا این را میگفت که ازم حرف بکشد. اما من جوابش ندادم. دیگر از عیبت و شایعه حالم به هم میخورد. این را هم بگویم که داشتم به شدت بدگمان میشدم. حرف داشتم که تازه با آنچه بعد اتفاق افتاد دیدم که به اندازه کافی بدگمان نشده بودم. بعد از رفتن استاد روبر دیگر روی پا بند نبود. به هر ترتیبی که بود میخواست آنتوان و زن استاد را در خلوت ببیند. میگفت که حتما پیش میآید. نمیشود که نیاید. ذاتاً آدم حزبی بود. هفته اول خبری نشد. گرداندن کارگاه به عهده من بود. من بودم که دنبال کارهای تعمیراتی میرفتم. خیابان پروانست یا بولوار را طی میکردم. هرچه را که گیرم میآمد میآوردم. همین قدر بود که کارگاه گذران کند. دیگر مجموعه را دوره نمیگردادم. تنها فایده‌اش این بود که عذرم را بخواهم. آنتوانی همچنان روی خداه کار میکرد. ظریف‌کاریش عالی بود. بلد بود. طرفهای هفته دوم رفتار زن اوستا یک دفعه عوض شد. اویی که تا زمانی که گروهش بود رفتار سردی داشت و با من تقریبا هیچ وقت حرف نمی‌زد، یک بار خوش رو گرم و خودمانی شد. اول به نظرم مشکوک آمد، اما به روی خودم نیاوردم. فکر کردم شاید به این خاطر بود که کم کم داشتم به دردی می‌خوردم. سفارش می‌آوردم، گویی که هنوز هیچ چیز عایدمان نمی‌شد. هنوز حتی یک فاکتور هم صادر نشده بود. گرولوش خیلی بی‌اعتماد بود. الان تأکید کرده بود که ما حتی یک قبض را هم نقد نکنیم. خودش در برگشت می‌رفت و پول‌ها را می‌گرفت. قرارش را با مشتری‌ها گذاشته بود. یک روز صبح که زود رفته بودم سر کار، دیدم که خانم گرولوش به همان زودی بلند شده و توی کارگاه می‌پلکد. وانمود می‌کرد که روی میز کار دارد دنبال چیزی می‌گردد. پیرهن خانه تحریک‌آمیز دیدمش بود. حالت عجیب و غریبی داشت. آمد و نزدیکم و گفت: آقای فردینان، غروب که از کارها بیرون می‌گردید، لطف کنید و یک دسته گل کوچک برایم بیارید. باشد، خانه را از این حالت غم‌انگیز برمی‌آورد. بعد از رفتن شوهرم دیگر حال پایین رفتن ندارم. با غمزه این و پا آن پا می‌کرد. می‌خواست ازم دلبری کند. بدیهی بود. در اتاق باز بود. رخت خوابش را می دیدم. چیزی نگفتم. هیچ حرکتی نکردم. آنتوان روبر از کافه برگشتن. هیچ چیز بهشان نگفتم. غروبی 3 شاخه گل 100 برگ بردم بالا. پولم به بیشتر از این نمی رسید. صندوق خالی بود. از طرف من هم همین خیلی بود. می دانستم که پولش را به ام نمی دهد.